استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام و درود بر شما. در این استدیوی پی یک جزئیات این موضوعات را از رادیو آزادی می شنوید. سخنگوی وزارت خارجه امریکا گفته که فرار اشرف غنی و فروپاشی و حکومت باعث شد که بحث انتقال قدرت و تشکیل حکومت فراگیر به نتیجه نرسد. وزارت دفاع امریکا میگوید حمله طیاره بی پیلوت در کابل که منجر به کشته شدن افراد ملکی شده بود هیچ قانون را نقض نکرده.
این حمله در 29 آگوست در نزدیکی میدان هوایی کابل رخ داد که در آن 10 غیر نظامی به شمول کودکان کشته شدند.
شماری از دخترانی که با تسلط طالبان از آموزش محروم شدند میگویند
وضعیت پیش آمده در افغانستان در نظر هیچ سیاست خطور نمیکرد. ما هم به حیث یک متعلم راه تحصیل خود را دور میدانم یا حتی شاید کاملا محروم.
برنامه رهبران زن هم آماده نشر است.
هر رژیم امو گروپ های را دارن که با هم در تقابل می باشن، اما نظام هوخت توجه به حد زیاد به علم و دانش داشتن.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. در ادامه این ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. حال توجه کنید به تازه ترین خبرها از همکارم ژعفر احمدی.
یک سرمفتش پنتاگون میگوید که حمله طیاره بی سرنشین امریکا در کابل اشتباه غم‌انگیز بود، اما هیچ قانون را نقض نکرده. انتظار می رود که مذاکرات میان ایران و قدرت‌های بزرگ جهان در مورد احیای توافقنامه هسته‌ای 2015 در 29 نوامبر اثر گرفته شود و رقابت‌های جام امن فردا در استادیوم فدراسیون فوتبال در کابل آغاز می شود. سلام، خوش آمدید. سامی سعید، یک سرمفتش پنتاگون یا وزارت دفاع امریکا، میگوید که حمله طیاره بی سرنشین امریکا که با کشته شدن 10 غیر نظامی افغان به شمول 7 کودک انجامید یک اشتباه غم‌انگیز بود، اما به گفته او این حمله هیچ قانون را نقض نکرده. حمله 29 ماه آگست در نزدیکی میدان هوایی بین المللی کابل پس از آن انجام شد که شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت حمله 26 ماه آگست در این میدان را پذیرفت. در آن حمله در کنار کشته شدن 10 افغان 13 نظامی آمریکا نیز جان باختند. بیشتر تا لحظات دیگر خواهید شنید. رقابت‌های جام امن فردا در استادیوم فدراسیون فوتبال افغانستان در کابل آغاز می‌شود. یوسف کارگر، رئیس این فدراسیون، امروز بر رادیو آزادی در این مورد بیشتر گفت.
تیم‌های کشور اون آماده بودند، میوند تلان، طوفان ریوت، شاهین آسمایی، عقابان هندوکش، سیمرغ البرز و یک تیم هم عباسین صفی. اینا بالاخره بعد از یک جلسه فنی که ما در فدراسیون فوتبال افغانستان داشتیم آماده میشه تحت رهبری و مدیریت خود فدراسیون فوتبال افغانستان ایجام برام اندازیم. شاید ایجام هم در لیگ به طور لیگ یا بازی کنن. جلسه قرعه‌کشی و برنامه گذاریشان امروز بعد از پیشین آغاز میشه یا به صورت دو گروه مسابقاتشان آغاز میشه که در روز در بر میگه.
پس از سقوط کابل در 15 ماه آگست به دست طالبان، این نخستین مسابقه فوتبال است که در این شهر آغاز می شود. با سلسله مسابقات جام جهانی 20 آوره کرکت افغانستان و نیوزیلند یک شنبه در شهر ابوظبی به میدان خواهند رفت. افغانستان در بازی دیشب با هند در ابوظبی با تفاوت 66-2 شکست خورد. افغانستان در هیچ بازی 20 آوره جام جهانی کرکت قبلی نیز نتوانسته هند را شکست دهد. افغانستان تا حالا اسکاتلند و نامیبیا را شکست داده و در برابر پاکستان نیز مغلوب شده. در ادامه بازی های جام جهانی 20 آوره کرکت قرار است که امروز استرالیا و بنگلادش و وستندیز و سریلانکا به مسافه هم بروند. انتظار می رود که پس از 5 ماه مذاکرات میان ایران و قدرت‌های بزرگ جهان در مورد احیای توافقنامه هسته‌ای 2015 در 29 ماه نوامبر در ویانا پایتخت اتریش از سر گرفته شود. اتحادیه اروپا دیروز در اعلامیه گفت که انریک مورا مذاکره کننده این اتحادیه مذاکرات را رهبری خواهد کرد و نمایندگان بریتانیا، چین، فرانسه، جرمنی، روسیه و ایران در مذاکرات شرکت خواهند کرد. علی باقری معین وزارت خارجه ایران که تیم مذاکره کننده آن کشور را رهبری می کند در توییترش نوشته که در مکالمه تلفنی با مورا تاریخ مذاکرات تعیین شده. اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا در 2018 این کشور را از توافقنامه هسته‌ای ایران بیرون کرد و تحریم‌های اقتصادی بر تهران را دوباره وضع کرد. تهران هم در واکنش به این از برخی تعهداتش در توافقنامه تخطی کرده. شورای امنیت سازمان ملل متحد با اتفاق آرا مأموریت نیروهای حافظ صلح به رهبری اتحادیه اروپا در بوسنیا هرزگوینا را تمدید کرد. رأی‌گیری دیروز به نیروی 600 نفری اجازه می‌دهد که برای یک سال دیگر در این کشور بمانند. و مردم هند در سر تا سر این کشور امروز تجلیل از مراسم دیوالی را آغاز کردند. با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، این مراسم در میان نگرانی ها به خاطر همگیری ویروس کرونا و آلودگی روزافزون هوا آغاز شد. هندی ها در جریان مراسم دیوالی گرد هم می آیند و خانواده ها و دوستان به یکدیگر تحفه می دهند. شمع افروزی و آتش بازی نیز بخش از این مراسم را تشکیل می دهد. مراسم دیوالی بنابر همگیری ویروس کرونا پارسال در هند برگزار نشد، اما امسال با وصف آن که حکومت این کشور از مردم خواسته که از گرد همایی های بزرگ بپرهیزند، هندی ها پیش از آغاز مراسم به بازارها رفتند تا گل، شمع و چراغ بخرند. پایان خبرها.
تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده ای امریکا می گوید که فرار محمد اشرف غنی رئیس جمهور برکنار شده افغانستان و فروپاشی حکومت او باعث شد که بحث انتقال قدرت و تشکیل حکومت فراگیر به نتیجه نرسد. نت پرایس ناوقت چهارشنبه در یک کنفرانس خبری افزود صحبت‌های صورت گرفته بود که می توانست قدرت را به شکل مسالمت‌آمیز به طالبان منتقل کند و در عین حال دولت فراگیر به نمایندگی از مردم افغانستان تشکیل شود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه افغانستان خبری از 41 سقوط افغانستان به دست طالبان گفته است. آقای پرایس گفته که این کشور چارچوبی برای انتقال قدرت مسالمت‌آمیز به طالبان و تشکیل دولت فراگیر روی دست گرفته بود، اما فرار اشرف غنی رئیس جمهور پیشین کشور همه برنامه‌های آنان را برهم زد. به گفته آقای پرایس، در چارچوبی که آنان روی دست داشتند، دستاوردهای 20 سال گذشته به خصوص حقوق زنان و اقلیت‌های مذهبی حفظ می‌شد. آقای پرایس گفت اکنون که طالبان حاکمیت افغانستان را در دست گرفتند، باید بر تعهداتشان مبنی بر حفظ حقوق شهروندان به خصوص زنان و اقلیت‌های مذهبی و تسهیل کمک‌های بشردوستانه عمل کنند. او از این موارد به عنوان پیش شرط حمایت‌های آمریکا و شرکای بین‌المللی آن یاد کرد. این در حالی است که چندی پیش زلمه خلیلزاد دیپلمات آمریکایی و فرستاده پیشین ایالات متحده برای صلح افغانستان است، رئیس جمهور غنی را مسئول سقوط کابل به دست طالبان دانست. آقای خلیلزاد در نخستین مصاحبه خود پس از خروج آمریکا از افغانستان 2 ماه پیش با روزنامه فاینانشیال تایمز گفت تصمیم رئیس جمهور افغانستان برای فرار از کشور در ماه گذشته توافق لحظه آخری با طالبان را که برای دور نگه داشتن کابل از دست اسلامگرایان و مذاکره برای انتقال سیاسی طراحی شده بود لغو کرد. اشرف غنی رئیس جمهور پیشین افغانستان در 15 آگوست افغانستان را ترک کرد و سپس در یک پیام ویدئویی از دبی در صفحه فیسبوک خود گفت که برای جلوگیری از خونریزی و ویرانی کابل را ترک کرده است. او همچنان گفت که نقشه برای ترور او طراحی شده بود. پیش از این ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان نیز گفته بود که سقوط دولت قبلی با آنچه که برنامه‌ریزی شده بود در تناقض است. اکنون ایالات متحده تاکید بر عملی سازی تعهدات طالبان دارد. سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده در ادامه سخنرانیش گفت که این کشور روز سه‌شنبه همین هفته 174 میلیون دلار کمک‌های بشر دوستانه دیگر را به افغانستان اعلام کرد که مجموع کمک‌های این کشور را به 474 میلیون دلار رساند. آقای پرایس افزود که عملی سازی این کمک‌ها وابسته به تعهدات طالبان است و آنان با دقت عدم پایبندی به تعهدات طالبان را زیر نظر دارند. اما طالبان بارها تاکید بر تغییر رویکردشان کردند و گفتند حقوق شهروندان کشور به خصوص زنان را حفظ می‌کنند. این گروه خواستار شناخت بین‌المللی حکومتشان شدند تا بتوانند بر تمامی تعهدات خود عمل کنند. سقوط دولت آقای غنی و عدم شناخت حکومت طالبان در سطح بین‌المللی در کنار دیگر مشکلات، سفارتخانه‌های افغانستان در دیگر کشورها را در بی‌سرنوشتی قرار داده است. از این میان آقای پرایس در کنفرانس خبری روز گذشته از ادامه فعالیت عادی سفارت افغانستان در واشنگتن اطمینان داد. طالبان نیز در اوایل ماه سپتامبر به تمامی سفارتخانه ها نامه فرستادند و از آنان خواستند که فعالیت هایشان را به گونه عادی ادامه دهند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
وزارت دفاع ایالات متحده یا پنتاگون می گوید که حمله طیاره بی پیلوت آمریکایی در کابل پایتخت افغانستان که منجر به کشته شدن افراد ملکی شده بود یک اشتباه غم‌انگیز بود، اما هیچ قانونی را نقض نکرده. در این حمله که 20 آگوست رخ داد 10 فرد ملکی به شمول کودکان کشته شدند. فرشته نگاه با جزئیات بیشتر در این مورد.
بررسی پنتاگون یا وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا نشان می‌دهد که حمله طیاره بدون سرنشین آمریکایی که منجر به کشته شدن 10 غیر نظامی در کابل شده بود، هیچ قانون را نقض نکرده است. این حمله در 29 آگوست در نزدیکی میدان هوایی کابل رخ داد که در آن 10 غیر نظامی به شمول کودکان کشته شدند. این حمله طیاره بی‌سرنشین پس از آن صورت گرفت که گروه داعش مسئولیت حمله 26 آگوست در میدان هوایی کابل را به عهده گرفت که در آن به شمول 13 نظامی آمریکایی 10 افغان کشته شدند. جنرال سامی سعید، سرمفتش نیروهای مسلح آمریکا، روز گذشته در واشنگتن به خبرنگاران گفت که مفتشان شواهد و معلومات استخباراتی را ارزیابی کردند که بر اساس آن این حمله صورت گرفته بود. به گفته او، مکالمه اجرا کننده های این حمله هم مورد ارزیابی قرار گرفته. جنرال سامی افزود که ارزیابی ها نشان می دهد که این حمله ناشی از سهلنگاری نبوده و هیچ نقض انضباطی در پی نخواهد داشت. به گفته او، بر اساس ارزیابی آنها کسی در پیوند به این رویداد مجرم شناخته نشده. جنرال سامی گفته که یافته های آنها نشان می دهد که حمله طیاره بی‌سرنشین آمریکایی به دلیل اختلالات در پروسه ارتباطات که در آن شمار زیاد افراد سهم داشتند رخ داده. پنتاگون نتیجه یافته های خود در مورد این حمله را نشر کرده، اما اسناد محرم در این پیوند را منتشر نساخته است. این حمله درست پیش از خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان صورت گرفت. مقام های آمریکایی در ابتدا گفته بودند که در این حمله اعضای گروه داعش در کابل هدف قرار گرفتند، اما بعدا آن را یک اشتباه غم‌انگیز و ناگوار خواندند و پذیرفتند که در آن 10 غیر نظامی افغان به شمول 7 کودک کشته شدند. جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، در ماه سپتامبر دستور تحقیقات فوری در مورد این حمله را صادر کرد. وزارت دفاع آمریکا چند پیش اعلان کرد که به خانواده های 10 نفری که در حمله طیاره بدون سرنشین آمریکایی در کابل کشته شدند غرامت می‌پردازد. در اعلامیه پنتاگون گفته شده بود که وزارت دفاع آمریکا همچنان با وزارت خارجه این کشور کار می‌کند تا بازماندگان این رویداد را به آمریکا انتقال دهند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
حال توجه کنید به چند خبر تازه اقتصادی.
افغانستان پس از حکومت طالبان در دو ماه گذشته 389 میلیون دلار صادرات داشته است. توکل احمدیار، رئیس اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، در روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت افزون بر این، افغانستان در 8 ماه نظام پیشین در سال روان و در بیش از دو ماه حکومت طالبان هزاران تن پیاز، میوه خشک، میوه تازه، همانند انگور، سیب، انار و هنگ را به خارج صادر کرده است که قیمت مجموعی آن به 800 میلیون دلار آمریکایی می‌رسد. این در حال است که به گفته او در دو ماه گذشته با بسته شدن پول تاجران در بانک‌ها و مشکلات در بندرهای تجارتی و گمرک‌ها، تاجران در بخش صادرات و واردات با مشکلات روبرو بودند. کار ساخت روی مسیر دوم جاده میان مرکز ولایت فرا و بندر ابونصر فراهی در این ولایت بار دیگر آغاز شد. عبدالصمد فاروق، معاون والی حکومت طالبان در فرا، به روز چهارشنبه هنگام بازگشایی کار ساخت این جاده بر رسانه ها گفت این جاده مذکور که ولایت فرا را با بندر تجارتی ابونصر فراهی وصل می کند 120 کیلومتر طول دارد که 60 کیلومتر آن با کمک مالی ایران ساخته خواهد شد. کار ساخت این جاده در سال 1386 آغاز و در آن زمان تنها 60 کیلومتر آن ساخته شد، اما به دلیل مشکلات امنیتی 60 کیلومتر آن از ساخت و ساز باقی ماند. حال هم نرخ بعضی از ارزها در برابر پول افغانی در سرای شهزاده کابل: یک دلار امریکایی 90 افغانی و 90 پول، یک یورو 104 افغانی، یک پوند انگلیسی 120 افغانی و 80 پول، یک ریال سعودی 23 افغانی و 80 پول، یک درهم امارات 24 افغانی و 10 پول، 1000 تومان ایرانی 23 افغانی و 3 پول، 1000 روپی هندی 1100 افغانی و 1000 روپی پاکستانی 505 افغانی.
گفتگو در مورد آغاز مذاکرات در مورد توافقنامه هسته‌ای سال 2015 میلادی ایران با 6 قدرت بزرگ جهان دوباره آغاز می شود. این صحبت ها بار اول در سال جاری بعد از آن آغاز شد که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا تعهد کرد که آمریکا خواهان اشتراک دوباره در این توافق است، اما به شرطی که ایران تعهداتش را عملی کند. این بار واشنگتن از تهران خواسته که با نیت نیک با مذاکرات حاضر شود. سید سمی عباس با جزئیات بیشتر در این مورد:
قرار است گفتگوها برای احیای پیمان اتمی ایران و قدرت‌های بزرگ که در سال 2015 امضا شده بود در 29 همین ماه در ویانا از سر گرفته شود. این صحبت‌ها بعد از یک وقفه 5 ماهه دوباره شروع می‌شوند، در یک زمانی که در مورد پیشرفت در تلاش‌های ایران در بخش اتمی نگرانی پیدا شده است. بخش اجرایی پالیسی خارجی اتحادیه اروپا در اعلامیه‌ای که روز چهارشنبه نشر شد گفته است رهبری این صحبت‌ها را اتحادیه اروپا به عهده خواهد داشت و نمایندگان بریتانیا، چین، فرانسه، جرمنی، روسیه و ایران در آن سهم خواهند گرفت. علی باقری، معاون وزارت خارجه ایران که مذاکره کننده ایران در بخش اتمی می باشد، در تویتر خود نوشته است که در مورد تاریخ برگزاری صحبت‌ها در تماس تلفنی با انریک مورا، نماینده اتحادیه اروپا که این جلسه را رهبری خواهد کرد، به موافقه رسیدند. وزارت خارجه ایالات متحده گفته است نماینده آمریکا برای ایران رابرت میلی هیئت آمریکا را در صحبت‌های ویانا رهبری خواهد کرد و واشنگتن امیدوار است که تهران به چنین صحبت‌ها آماده باشد و با نیت نیک صحبت‌ها را آغاز کند. دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا، در سال 2018 کشورش را از پیمان اتمی با ایران خارج کرده و تحریم‌های جدید را علیه این کشور جاری نمود. در واکنش به این اقدام آمریکا، ایران تدریجاً از تعهدات خود در این پیمان سرکشی کرده و یورانیوم را به درجه بالا غنی ساخته و سنترفیوژهای پیشرفته را هم نصب کرد. جو بایدن، جانشین دونالد ترامپ، بعد از آن که در ماه جنوری قدرت را رسماً به دست گرفت، تعهد نمود که به این پیمان دوباره بر می گردد، اما به این شرط که ایران تمام تعهدات خود را به جا آورد. طبق پیمان اتمی سال 2015 بین ایران و قدرت‌های بزرگ، ایران تعهد داشت که یورانیم را به درجه پایین غنی می سازد و فعالیت‌های اتمی خود را عموماً محدود خواهد کرد. در برابر این، جامعه جهانی هم تحریم‌های اقتصادی را علیه ایران کاهش می دهند. درباره از نو آغاز شدن مذاکرات از ماه اپریل به بعد 6 بار صحبت شد، ولی در این 6 دور صحبت ها هیچ نوع پیشرفتی در رابطه با احیای مذاکرات اتمی حاصل نشد. این مذاکرات در ماه جون هم با موانع دیگر روبرو شد، زمانی که ابراهیم رئیسی، یک شخص تندرو، در انتخابات ریاست جمهوری ایران برنده اعلان شد.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
رئیس شورای هماهنگی شیعان افغانستان از حملات احتمالی گروه داعش بر مساجد و اماکن مذهبیشان در هرات ابراز نگرانی کرده. سیروس الاف میگوید با برگشت طالبان بر قدرت، برخی از افراد به نام طالبان شماری از سلاح‌های مساجد و اماکن مذهبی شیعان را جمع‌آوری کردند. گفته می‌شود که در حال حاضر صفوف نمازگزاران در هرات از ترس حملات احتمالی داعش خالی شده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
صف نمازگزاران در مساجد شیعان در هرات از ترس حملات احتمالی گروه داعش خالی شده. محمد علی 24 ساله یکی از هزاران تن از شیعان هرات است که حالا از ترس حملات خونین به مساجد به نمازهای جمعه نمی رود. او از طالبان یک درخواست دارد: تأمین امنیت مساجد و دفع حملات خونین.
یک مقدار او سلاحی که سابق بوده یک مقدار هست، ولی او نیرو کمکی نبوده تا به حاله، و خواهشی که ما کردیم که این خواهشی که داریم و کردیم این بود که هم تعداد سلاح بیشتر کنن و هم نیروی کمکی، خصوصا در روزها جمع در مساجدی که نماز جمع برگزار میشه، بگذارن تا خدای نخواسته حادثه پیش نیاد.
شیعان هرات از حملات احتمالی گروه داعش بر مساجد و اماکن مذهبیشان هشدار میدن، چرا که برخلاف حکومت گذشته به رهبری اشرف غنی، رئیس جمهور برکنار شده افغانستان، شمار بیشتر مساجد اهل تشیع و تکیه خانه ها نیروی محافظتی مجهز با سلاح ندارد. سیروس الاف، رئیس شورای هماهنگی شیعان افغانستان، میگوید که با برگشت طالبان در قدرت، برخی از افراد به نام طالب بخشی از سلاح مساجد و اماکن مذهبیشان را جمع آوری کردند. او در نبود نیروی امنیتی طالبان از سناریوی تلخ حملات به مساجد شیعان در کندهار و کندوز هشدار می‌دهد.
از روز که این دو حمله در خراش رخ داده، واقعا ما در مساجد میریم. چیز حقیقت است که فکر ما، ذهن ما به نماز واقعا وابسته نیست، به طرف از اینه که این ثانیه یا ثانیه دیگر خدای نخرده کدام انفجار در همین مسجد هم رخ خواهد داد. و از امارت اسلامی خواهشمندیم تا امنیت مساجد رو بگیرن.
نگرانی شیعان هرات در حال مطرح می شود که در حملات سه هفته پیش در کندوز و دو هفته پیش در کندهار بر مساجد شیعان ده‌ها تن کشته شدند. مسئولیت این حملات را داعش بر عهده گرفته است. در هرات نیز حمله بر مساجد شیعان سابقه دارد. 4 سال پیش خونین ترین حمله بر مسجد جوادیه شیعان در منطقه بکرآباد شهر هرات رخ داد که در آن بیش از 40 نمازگزار کشته و ده‌ها تن دیگر نیز زخمی شدند. مسئولیت آن حمله را فرد یا گروهی بر عهده نگرفته بود، اما پس از این رویداد داعش حملات مشابه بر چندین مسجد شیعان را در هرات بر عهده گرفت. پس از این حملات حکومت قبلی طرح مجهز شدن هیئت امنای مساجد به سلاح را منظور کرد. به گفته سیروس الاف، رئیس شورای هماهنگی شیعان افغانستان، این اقدام باعث کاهش حملات به اماکن مذهبیشان شده بود. همزمان با اوج گرفتن نگرانی شیعان هرات، نعیم الحق حقانی، مسئول فرهنگی طالبان برای هرات، از تلاش برای تامین امنیت مساجد و اماکن شیعیان سخن می‌زند.
در اماکن مذهبی برادران تشیع که امارت اسلامی افغانستان از ما ابتدا خود مکلف دانسته و مکلف می‌دانه، این دوستان ما هم مطمئن باشند که امارت اسلامی افغانستان سخت در تلاش تامین امنیت از اوناست و انشالله هیچ مورد ناامنی را تحمل کرده نمیتونه امارت اسلامی افغانستان و با اونا برخورد قاطع صورت خواهد گرفت.
با وجودی که طالبان از تامین امنیت مساجد شیعان در هرات اطمینان میدهند، اما علی ساکن هرات میگوید که تاکنون عاملان حمله بر مساجد کندوز و کندهار بازداشت نشدند و این به نگرانیش مبنی بر مسئول نبودن مساجد از لحاظ امنیتی افسوده است. سیروس الاف، رئیس شورای هماهنگی شیعان افغانستان، از طالبان میخواهد که نیروی امنیتی برای تامین امنیت مساجد و اماکن مذهبیشان بسیج کنند تا از حملات خونین جلوگیری شود.
زندگی.
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی.
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش.
اون که بر ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم، نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شهر کابل فردا میزبان تورنمنت فوتبال تحت نام جام امن خواهد بود. تیم‌های رقیب در این تورنمنت تیم‌هایند که در لیگ برتر فوتبال افغانستان اشتراک داشتند. یوسف کارگر رئیس فدراسیون فوتبال افغانستان به رادیو آزادی گفت که جام امن تورنمنت مقدماتی برای لیگ برتر افغانستان است. همکارم امید مرزبان از آقای کارگر در مورد این تورنمنت پرسیده.
فدراسیون فوتبال این مدیریت را گرفتن که این برنامه را راه اندازی کنه، یک تورنمنت شش جانبه، یک جام را به نام جام امن. تیم‌های کشور اونو آماده بودن، میوند تلان، طوفان اریوت، شاهین آسمایی، عقابان هندوکش، سیمرغ البرز و یک تیم هم عباسین صفی. اینا بالاخره بعد از یک جلسه فنی که ما در فدراسیون فوتبال افغانستان داشتیم آماده میشه تحت رهبری و مدیریت خود فدراسیون فوتبال افغانستان ایجام برام میندازیم. شاید ایجامم در لیگ به طور لیگ یا بازی کنن. جلسه قرعه‌کشی و برنامه گذاریشان امروز بعد از پیشین آغاز میشه یا به صورت دو گروه مسابقاتشان آغاز میشه که در روزه در بر میگیره.
جناب آقای کارگر، یک تعداد از فوتبالرهای نخبه افغانستان کشور را ترک کردن. فکر میکنین که در لیگ که یا در برنامه که یا در همین تورنمنت که برگزار میکنین کیفیت بازی به او سطح سابقش باشه؟
تماما پلیرات که در افغانستان یا از تیم ملی را که بگوین کشور را ترک نکردن. صرف تکسس و کسایی که واجد شرایط بودن و مشکلات هایی که داشتن و مشکلات های امنیتی داشتن اونا از کشور رفتن، اما اکثریت ولایات ما لیگای برتر خودشون آغاز شده و لیگای برتر خود به پایان رسوندن و ما با استفاده از همون پلیرهایی که در تیمای خود ثبت راجستر بودن اونمو پلیرها در اینجا شاید شاهین آسمایی رو ببینی که شاید 60-70% امون پلیرهایی که در گذشته بود سبا در حضور دارن. طوفان اریروده که ببینی 95-98% طوفان اریروده امون تیمه بوده که در این چند سال که در مسابقات لیگ برتر اشتراک داشتن. صرف ما به خاطر از این که یک دور مقدماتی و آمادگی برای لیگ برتر ما باشه، برای تیم‌ها باشه، این تیم‌ها حضور پیدا کردن که اگر ما به خیر شرایط بهتر شوه، شما خودتون می‌دادین که شرایط مالی و پولی و بانک‌ها بسیار محدود است، که این شرایط بهتر شوه و اسپانسر ما پیدا کنیم، ما لیگ برتر خودم به خیر عنقریب باز اعلان میکنیم، آغاز میکنیم.
یعنی هنوزم برگزاری لیگ برتر در شک است به خاطر مسائل مالی.
شما خودتون میفهمین که امروز فوتبال پشتیبانی اساسیش در دنیا، در هر لیگ دنیا سکتورهای خصوصی است. سکتورهای خصوصی که اگر پشتیبانه در برای لیگای دنیا نداشته باشه بفهمین فوتبالشان در شک مواجه میشه.
پس همین تورنمنت را که حالا برگزار میکنین آقای کارگر، این تورنمنت از کدام پشتیبانی مالی برگزار میشه؟
این تورنمنت است که خود فدراسیون فوتبال خوابگاه خود داره، کمپلکس ورزشی که شما آگاهی دارین از او داره، از اینیشان آشهشان عباطهشان به دوش فدراسیون فوتبال افغانستان است. این بسیار مهمتر است از لحاظ فوتبال و از لحاظ از این که ما خانواده فوتبال ما باید یک گام مثبت را در قدم بهبود و آمادگی تیمای ما داشته باشیم و شما شاهد از ایستین که ما فیفا تمام فیفا و ایفسی تماما برنامه هایی را که مطابق جنتری که در طول امسال داشتیم تمام از اون نرمال ما با پیش می رویم.
مصاحبه با یوسف کارگر رئیس فدراسیون فوتبال افغانستان را از رادیو آزادی شنیدید.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کنید، چی کار می کنید و برای آینده چی برنامه های دارید؟
طفلکای دو تایم بخی 2000 خلاص کردن دو تا دخترکای دیگه سم 11 مکتب از اونمو ماش 3.5
تو وقت شده ما به حساب در حداقل مال توان دادن 50000 60000 دیر قوی دارم
چون درس خواندیم تحصیل کردیم شرایط کار مساعد نیست فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم
رنگ های زندگی تامین است اگر میخواهید این لحظات را با دیگران شریک کنید آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420